سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. اعتراضاتی که دو هفته پیش از خوزستان آغاز شده و شماری از شهرهای مهم ایران نظیر تبریز را فرا گرفت، در ساعات اولیه روز دوشنبه 4 مرداد به تهران رسید. گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها معترض تهرانی را نشان می‌دهد که در خیابان جمهوری تجمع کرده و شعار مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای حیا کن، مملکت را رها کن، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران و توپ تانک فش فش آخوند باید گم بشه سر می‌دهند. گفته می شود هسته اولیه اعتراضات تهران در حد فاصل خیابان 30 تیر و میدان بهارستان شکل گرفته است. پیش از این نیز شماری از مسافران ایستگاه مترو صادقیه تهران به طور خودجوش فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. تهران در سالهای 96 و 98 شاهد اعتراضات گسترده مردمی بود. اعتراضاتی که با سرکوب شدید حکومتی مواجه شد و بر اساس اعلام منابع خبری جان 1500 شهروند را در آبان ماه 98 گرفت. در این برنامه دیدگاه همراه با علی شیرازی، روزنامه نگار ایران اینترنشنال از انگلستان، شکلگیری اعتراضات در تهران را بررسی می کنیم و از تأثیر آن در ادامه اعتراضات سراسری می پرسیم. آقای شیرازی، اعتراضات بدون فراخوان تهرانی‌ها از چه زاویه‌ای قابل تحلیله؟ با توجه به اینکه چند روز پیش ما در مترو صادقیه اعتراض‌هایی رو داشتیم که سرکوب شدن، فکر می‌کنید الان چطور شد که بدون فراخوان به خیابون اومدن؟
خب اعتراض از این جهت قابل تأمله که بدون هیچ فراخوانی، بدون اینکه هیچ حزب یا گروه سیاسی از مردم درخواست کرده باشن، مردم خودشون به خیابون‌ها اومدن و این نشون دهنده خشم مردم از حاکمیته که دیگه منتظر کسی نیستن، بلکه مطالباتشون انقدر از حاکمیت زیاد شده که خودشون خودجوش به خیابون‌ها میان و علیه حکومت شعار میدن. از طرف دیگه خب انتظارم میرفت با توجه به اتفاقاتی که در خوزستان افتاده بود، اعتراضاتی که در 11-12 شب گذشته مردم خوزستان در شهرهای مختلف داشتن و از طرف دیگه شهرهای دیگه مثل تبریز، مثل بجنود، مثل کرمانشاه، اینها به حمایت از مردم خوزستان به خیابون اومده بودن، انتظار این که این اعتراض‌ها به تهران و حتی کرج هم کشیده شد بشه میرفت و امروز این اتفاق افتاد. بهانش هم خاموشی و قطع برق در پاساژ علاءالدین و پاساژ چارسو بود که اول کسبه اونجا به نشانه اعتراض به خیابون اومدن، تو خیابون جمهوری مقابل همون پاساژ تجمع کردن، اما بعد مردم به اونها پیوستن و خب اعتراضات گسترش پیدا کرد و مردم در خیابان انقلاب هم به راه افتادن به طرف دانشگاه تهران و اونجا متمرکز شدن.
اعتراضات تهران با اون چیزی که در شهرهای دیگه داریم میبینیم چه نسبتی داره به نظر شما؟
ببینید، نسبتش اینه که در تمام شهرها عدم کفایت و بی‌تدبیری رژیم جمهوری اسلامی رو در واقع مردم علیه شعار میدن. یعنی مملکتی که ثروت زیادی داره، صاحب همه چیز هست، مردمش در اکثر شهرها در اکثر نقاط در فقر و فلاکت به سر میبرن. مشکلات ابتدایی که شما در هیچ کجای جهان نمیبینید، مثل قطع برق، مثل نبود آب، مثل نبود امکانات بهداشتی. در همین قضیه مدیریت کرونا شما ببینید تمام دنیا محدودیت‌ها رو برداشتن، بیشتر از 80% مردمشون واکسن زدن، اما در ایران همچین اتفاقی نیفتاده. مردم فقط وعده وعید میشنون. در دورانی که قرنطینه کردن و یا تعطیلی اعلام کردن، هیچ حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر نکردن. همه اینها خب باعث شده که یک سری مطالبات انباشته شده در مردم به وجود بیاد. این نسبتی است که در تمام شهرها هست، اما در تهران به دلیل اینکه تهران پایتخت است و توجه بیشتری به اون هست، به خصوص در رسانه ها، این باعث میشه که در واقع اعتراضات در تهران نمود بیشتری داشته باشه و انعکاس بیشتری داشته باشه.
آقای شیرازی، شما فکر میکنید نشانه های اعتراضات سرکوب شده در دی 96 و آبان 98 قابل ردگیری هست در این اعتراضات یا این موج جدید مشخصه های منحصر به خودش رو داره؟
هم مشخصه های منحصر به خودش رو داره و هم همون مطالبات رو هم میتونیم در واقع این اعتراضات ببینیم. یعنی در دیماه 96 و آبان 98 خب اول مطالبات در واقع معیشتی و اقتصادی مردم بود که مطرح شد، اما بعدش اصل نظام جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. این اعتراضات هم همونجوره. درسته که در خوزستان در واقع به دلیل مشکلاتی که برای بحران بی‌آبی بود به وجود اومد، اما رفته رفته که هرچی پیشتر رفتن خب نظام جمهوری اسلامی همون سیستم همیشگی خودش که سرکوب اعتراضات هست رو در پیش گرفت و همین باعث شد که مطالبات مردم هم از اون مطالبات معیشتی و اقتصادی صرف فاصله بگیره و اصل جمهوری اسلامی و اصل بی‌کفایتی در واقع رهبران جمهوری اسلامی را هدف قرار بده و خواهان کنار رفتن و برکناری این افراد شده تا میگم مملکتی که دارای همه منابع هست، یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه، مردمش باید در رفاه و آسایش زندگی کنن. اصلا قطعی آب، نمیدونم نبود برق، این چیزا معنی نداره. چطور آقای خامنه ای میتونه پول برای لبنان بفرسته که اونجا خونه بسازن برای حزب الله، اما نمیتونه یه مقدار همون پول صرف تامین آب در خوزستان بکنه؟ اینها مسائلی است که مردم رو ناراحت میکنه و مورد اعتراضشون است.
به عقیده شما اینکه مناطق مرکزی تهران برای اعتراضات انتخاب شده چه حرف و پیامی در خودش داره؟
خب ببینید، بعضی جاها نوستالژیکه، یعنی شما دانشگاه تهران رو همیشه به عنوان نماد اعتراض میشناسید، خیابون انقلاب و میدان آزادی رو همیشه به عنوان نماد اعتراض میشناسید. بنابراین وقتی اعتراضات، وقتی تظاهرات به این نقاط از شهر کشیده میشه، اقشار مختلف کشور رو درگیر میکنه. یعنی همون کسبه‌ای که در خیابون جمهوری کار میکنن در واقع درگیر این اعتراضات میشن، هم دانشگاهیانی که در واقع در دانشگاه تهران درس میخونن، یعنی همه اقشار، هم روشنفکر، هم کاسب، هم مردم عادی، همه اونجا انگار به هم میپیوندن و همه یک حرف رو فریاد میزنن و همه یک مطالبه رو دارن و اون مطالبه اینه که حق ایرانی زندگی کردن در چنین شرایطی نیست و این بیکفایتی مسئولین رو در واقع نشون میده که مردم باید در این وضعیت زندگی کنن.
آقای شیرازی، شما به پایتخت بودن تهران اشاره کردید. من میخوام در ادامه اون بپرسم چه چیزهای دیگری تهران رو در این اعتراضات مهم میکنه و چه تأثیری در اعتراضات کشوری خواهد گذاشت اعتراضات تهران؟
خب تهران علاوه بر اینکه پایتخته، از لحاظ جمعیت هم یکی از بزرگترین شهرهاست. یعنی 12-13 میلیون جمعیت داره. در شهرهای دیگه خب انقدر جمعیت نمیبینی. و از طرف دیگه خب تمام امکانات در واقع موجود در کشور در تهران به عنوان پایتخت جمع شده. شما وقتی در پایتخت قطعی برق چندین ساعته داری، قطعی آب چندین ساعته داری، اون اگه تعمیم بدی به بقیه جاهای کشور، مثل جاهایی مثل سیستان و بلوچستان که بسیار محروم هستن و از امکانات لازم برخوردار نیستن، وقتی در تهران وضعیت اونه، خب مشخصه در شهرهای دیگه چجوریه. بنابراین وقتی در تهران صدای مردم در میاد، معلومه که وضعیت انقدر خرابه که حتی در جایی که انتظار میره مردم حداقل به لحاظ امکانات، حداقل به لحاظ منابع وضعیت بهتری داشته باشن، اونجا هم فرقی با سایر نقاط کشور نداره و همون محدودیت ها و همون نبود های امکانات اولیه در تهران هم به چشم میخوره و همین موجب اعتراض مردم و به خیابون اومدنش و همچنین اعلام پیوستگی با سایر نقاط کشور مثل خوزستان میشه.
رسانه های وابسته به قدرت در ایران دارن تلاش میکنن دلایل اعتراض رو به مواردی نسبت بدن، مثل قطعی برق. همونجوری که شما اشاره کردین، بهانه اولیه اعتراضات قطعی برق در بازار علایالدین بوده. این توجیه، این تقلیل دادن چقدر پذیرفتنی آقای شیرازی و به چه دلیلی طرح میشه؟
ببین، اصلا من یکی از انتقادات اصلیم به رسانه‌های داخل کشور سانسور این اعتراضات هست. حالا تقلیل دادنش یه ور قضیه است، اون سوی قضیه اینه که به کلی سانسور کردن. یعنی شما 11-12 شب در خوزستان داره اعتراضات انجام میشه، شما کمترین خبر رو در رسانه‌ها می‌بینید، کمترین پوشش رو می‌بینید و وقتی هم پوشش میدن سعی می‌کنن که این رو تقلیل بدن به خواسته‌های اقتصادی و خواسته‌هایی که خب درسته اونها هم اولویت هست، اما تنها خواسته مردم نیست. این هم دلیل داره، به خاطر اینکه رسانه‌ها در ایران وابسته به حکومتن. من خودم خب تو روزنامه ایران کار کردم، اینجور مواقع میدونم که یک نامه از وزارت ارشاد میاد که شما حق پوشش دادن این اخبار رو ندارید، اگر پوشش بدید نمیدونم یارانه کاغذتون حذف میشه، یارانه آگهی دولتیتون حذف میشه. و رسانه‌های داخل ایران چون با این ابزار دارن در واقع نفس میکشن و گرفتن این یارانه‌ها ازشون به معنای مرگ اونهاست و از طرفی تحت فشار حاکمیت هم هستن، ناچارن که یا اخبار رو سانسور کنن و اصلا به اونها نپردازن، یا اگر به اونها میپردازن یک مطالبات حداقلی رو مطرح کنن و بگن مطالبات مثلا معیشتی است و اصلا اصل نظام رو کاری ندارن. در صورتی که خب واقعیت اون چیزی نیست که داریم میبینیم. واقعیت اینه که مردم اصل نظام و اصل جمهوری اسلامی رو نمیخوان و شعارهاشون هدف، وقتی که رهبر جمهوری اسلامی رو هدف قرار میدن و از اون میخوان که قدرت رو ترک کنه، نشون دهنده اینه که این مطالبات تنها مطالبات اقتصادی نیست، بلکه مطالبات سیاسی و آزادی خواهانه هم هست.
آقای شیرازی، به عقیده شما نظام برای اینکه دامنه اعتراضات در تهران گسترده نشه چه برنامه‌هایی خواهد ریخت؟ چطور رفتار خواهد کرد؟
خب ببینید، سابقه جمهوری اسلامی نشون داده به جای اینکه به مطالبات مردم توجه کنه و به خواسته های اونها اهمیت بده و سعی کنه مشکلات اونها رو رفع کنه، اولین ابزاری که بهش فکر میکنه سرکوب هست. در همین اعتراضات امروز تهران هم شما میبینید اولین اتفاقی که افتاد، نیروهای ضد شورش با موتور رفتن تو خیابون انقلاب، راه رو بر کسانی که معترض بودن و در خیابون بودن بستن و میخواستن جلوی حرکت اونها رو بگیرن. این در حالی بود که مردم از اونها میخواستن که خیلی محترمانه میگفتن که نیروی انتظامی به ما ملحق شد. هرچند که امروز اتفاقی نیفتاد، ولی مطمئنن اگر اعتراضات ادامه پیدا کنه، ابزار حکومت فقط سرکوب هست و از نیروهای سرکوبش استفاده میکنه. اما همونطور که شما اشاره کردید، دیماه 96 و آبان 98 نشون داد که این ابزار دیگه کارایی نداره و مردم دیگه ترسشون از این چیزها ریخته. یعنی دیگه برای اونها بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. وقتی دارن در بدترین وضعیت اقتصادی، در بدترین وضعیت معیشتی و در بدترین وضعیت زیستی به عنوان یک انسان، که وقتی آب و برق در اختیارت نیست، بهداشت اولیه در اختیارت نیست، زندگی میکنن، دیگه اونها رو نمیشه از گلوله ترسون و اونها در خیابونها میمونن تا حقشون رو بگیرن.
بسیار سپاسگزارم از شما، علی شیرازی نسب، خبرنگار ایران اینترنشنال از لندن، انگلستان. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون که همراه ما بودید.